هست با 17 شوال 1439 هجری قمری. در این نوبت کاری تعدادی از برنامه ها رو قرار تقدیم حضورتون بکنیم که عناوین و زمان پخش اونها رو خدمت شما گرامیان عرض میکنم. تا لحظات دیگه میتونید شنونده برنامه برکرانه نور باشید. پس از اون برای ساعت 6:35 با برنامه شاهد در کنارتون هستیم. مکارم خوبان، برنامه بعدی هست که برای ساعت 6:40 تقدیم حضور خواهد شد، رأس ساعت 7 با تلاوت صبحگاهی قرآن کریم و تنفس صبح در کنارتون خواهیم بود. 7:05 دوستان ما در برنامه زنده مهربان باشیم در کنار شما هستند و برای ساعت 8 صبح با خبر سراسری در کنار شما عزیزان شنونده خواهیم بود. اما به عنوان اولین برنامه که تقدیم حضورتون میشه، خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد از بیانات ارزشمند آیت الله جوادی آملی، تفسیر آیات 41 تا 44 سوره مبارکه قمر رو در برنامه برکرانه نور که دعوت میکنم شنونده باشید.
برکرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیهزم الجمع و یولون الدبر. بل ساعت موعدهم و ساعت ادها و امر ان المجرمین فی دلال و سغور یوم یسحبون فی النار على وجوههم ذوق مس سقر انا کل شیئن خلقناهو بقدر. در سوره مبارک قمر که در مکه نازل شد، بعد از بیان اون اصول محوری قصص برخی از انبیاء علیه السلام را ذکر کرد. در قرآن سه اصل را کنار هم بازگو کرد. اصل اول این است که هیچ جا جامعه بشری و انسانی نیست مگر اینکه وحی و رسالت رفته است. ممکن نیست خداوند بشری را در جای خلق بکند و برای او حجت نفرستد، زیرا پرورش انسان به وحی است و خدا رب جهان و جهانیان است. ربوبیتش نسبت به انسان اقتضا میکند که پیامبر بفرستد. این اصل را در چند جای قرآن به صورت‌های گوناگون بیان کرده. ام من امتن الا خلافی ها نزید، یا لقد بعثنا فی کل امتن رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. فترت پیامبر نیامده، اما ائمه بودن، اوصیا بودن، علما بودن، هیچ اثری خالی از حجت نبود. در زمان خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم وقتی حضرتش داشتن اینطور نبود که تمام روستاها و مناطق دور و نزدیک را خود حضرتش می‌بردند. در ذیل آیه الم یأتکم نذیر هم بارها بحث شد که فرشته ها وقتی به دوزخی ها که میخوان وارد جهنم بشن سوال میکنن که چی چیزی شما را به جهنم برد، الم یأتکم نذیر. اونجا بحث شد به این که فرشته ها که به دوزخی ها هنگام ورودشون به جهنم میگن مگر نذیر نیامد، منظور این نیست مگر پیامبر به خانه تو نیامده یا امام در منزل تو نیامده، یعنی این واعظ، این امام جماعت، این روحانی که در محل شما در اون مسجد در اون حسینیه معارف قرآن و اهل بیت را به شما گفت مگر به شما نرسید؟ این چنین نیست که هر کسی پیغمبر خاص بخواد. اون وقت هم که پیغمبر بود که خود شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانه افراد نمی رفت که. شاید عمر بعضی از روستایی های دوردست وجود مبارک حضرت را ندیدن. نذیر یعنی حجت الهی، حالا یا روحانی است از طرف امام میگوید، یا امام است از طرف پیغمبر میگوید، یا پیغمبر است از طرف خدا میگوید، حجت الهی باید بالغ باشد. این اصل اول. اصل دومم این بود که وقتی خدای سبحان قصص انبیا را میخواد ذکر بکند، برای آن است که یه عده عبرت بگیرند، بدانند که در برابر وحی نمیشه ایستادگی کرد. این قصه هست مربوط به این بخش از خاورمیانه و اینها خواهد بود که خدا بتواند بفرماید که سیر و فل ارزه فنزر و کیفکانه کیفکانه کیفکانه، مال همون هاست. اما مال خاور دور، مال باختر دور، مال اون طرف آب، مال این طرف آب که دسترسی بشر نبود، اقیانوس پیما نداشتن، هیچ رابطه ای نبود، چگونه خدا بفرماید ما اون طرف آب پیامبر فرستادیم وضع ایشون اینطور شد؟ خب اینو دلیل ندارن برای قبول کردن که. لذا در چند جای قرآن فرمود قصص عده‌ای رو ما نگفتیم برای شما، منهم من قصص نا علیک منهم من لم نقصوص. اینطور نیست که بگن که چطور انبیا در خاورمیانه آمدن. نخیر، انبیا در خاور دور و خاور میانه، باختر دور و باختر میانه آمدن. مطلب سوم آن است که وقتی جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مطرح است، با قوم پیغمبر از چند منظر احتجاج میکند، براهین توحیدی را اقامه میکند، هم اصل این که جهان خالق میخواهد نظام علی را مطرح میکند، بخشی از سوره تور گذشت، هم ربوبیت خدا را ثابت میکند، هم از نظام احسن اینها را هدایت میکند به ناظم احسن و مانند. بعد در مسائل جزئی این امت عرب میفرماد شما به چی تکیه کردید؟ اگر به قدرت مالیتون تکیه کردید، خدای سبحان قبل از شما اقوامی را از بین برد که از شما به مراتب سرمایه‌دارتر بودن، شما یک دهم قدرت اقتصادی اونا رو نداشتید. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. قبل از اینها افراد مثل قارون بودن که ما ان مفاتیحه لتنوء بالعصبه، نسبت به قارون هم فرمود حرا کردیم قبل از قارون کسی را که اشد و منو قوتن. پس این سه مقطع میشه. درباره سرمایه داران قریش فرمود شما یک دهم سرمایه افراد مثل قارون را ندارید. این یک. درباره قارون میفرماد که ما او را هلاک کردیم، خسفنا بهی و بدار الارض، و این قارون بعد از کسانی آمد که اشد و منه قوتن و اکثر جنان. این دو قسم سبام همون اقدمین بودن که قبل از قارون بودن و وضع زندگی اون هم طوری بود که به تعبیر قرآن کریم لم یخلق مثلها فی البلاد. اینا برجایی داشتن، قصرهایی داشتن که در تمام کره زمین مثل اینها نبود. خب این سه مقطع را قرآن کریم یکی پس از دیگری ذکر میکند. همون جریان آد و ثمود را از یک طرف، جریان قارون را از طرف دیگر، جریان سرمایه‌داران قریش را از طرف سوم، فبود اینا اگر بخوان به قدرت مالی تکیه کنن که وضعش اینه. میمونه یه سلسله اوصاف معنوی که اینها ندارن. این حمزه، حمزه استفهام انکاریست. اکفارکم خیر من اولایکم، آیا کفار شما بهتر از کفار عصر نوح و عاد و ثمود و لوطن که ما قصه اینها رو مرتب گفتیم؟ گفتیم کذبت ثمود المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم لوطن المرسلین، همه اینا رو خاک کردیم. کفار شما فضیلتی بندارن که نیست، که حمزه، حمزه استفهام. یک تأمین آسمانی و نقلی از انبیا دارید. املکم براءتون فی الزبور، یعنی ذات اقدس اله در یکی از کتابهای آسمانی شما را تبرئه کرده، به شما امون نامه داده. اینم چه نیست. میمونه قدرت نظامی شما و وحدت ملی شما. شما اگر بگوی که نحنو جمیع منتصر، تصر یعنی انتقامه، هم به معنی تناصر است، یک دیگر را کمک کردن، که در قرآن فرمود که ما لکم را تناصرون، در دنیا به فکر یک دیگر بودید، کمک یک دیگر بودید، الان چرا تناصر نمی کنید؟ هم معنی انتقام است، که انتصره یعنی انتقام. خدا قدرت انتصار دارد، می تواند انتصار کند، یعنی انتقام کند. ولیکن لیبلو و بعضکم و بعض. خب پس این چهار بخش شد. بخش اقتصادیتون، سرمایه‌تون با اون سه ضلع از بین رفته است. بخش فضائل اخلاقیتون که ندارید، انکار شده است، نفی شده. بخش دلیل نقلیتون هم که گفتیم در هیچ کتابی از کتاب‌های آسمانی به شما عنوان نامه ندادن. بخش نظامی شما هم که شکست پذیره. این چهار بخش را با مردم قریش در میان گذاشت. چرا پشت سر هم اجرا شده؟ جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، این روزهای اخیر هم بحث شد به اینکه در سوره مبارکه مائده ذات اقدس اله می‌فرماید اینا رو ما به جان هم انداختیم. عذاب که تنها قده سرطان نیست یا سیل و زلزله نیست، بود اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه. این مال مسیحا. الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، درباره یهودیا هر روز به جان هم افتادن. از یک طرف داعش را پرورش دادن، از طرفی ترورهای داعش را تحمل کردن. اینا عذابی است که به جان هم انداختیم اینها را. فرمود ما اینا را به جان هم میندازیم. گاهی عذاب سیل و زلزله و امثال ذلک از خصف است، گاهی الغینا بینهم العداوه البغضاء. اینا هر روز دارن میجنگن. تمام این کارخونه های اسلحه سازی، آدم کشی را سه شیفته داره کار میکنه. نه اختلاف اونچنانی نیست، مگر اینکه اینا از اسلام فاصله بگیرن، یعنی معاذ الله اسلام را به حسب ظاهر داشته باشن و حقیقت اسلام را نداشته باشند، که به حسب ظاهر دایه اسلامی داشته باشند و واقعیت اسلام نباشه، وگرنه اگر اسلام باشه یقینا با امنیت همراه است. خب پس این چهار بخش، بخش مالیشون را در سوره فاطر و اینها مشخص کردن، بخش نظامیشون را در موارد دیگر مخصوصا سوره بارکه قبر مشخص کردن، فضائل اخلاقیشون را با استفهام انکاری نفی کردن، دلیل نقلی این هم رفت کرد. این تحلیل چند جانبه وضع مشرکان حجاز. البته این اصل کردیست برای هر زمان و زمین هم غالجه. اما در بحث دیروز گفته شد ذات اقدس اله درباره وجود مبارک موسی فرمود ولقد جاء آل فرعون النذر. مستحضرید که تفصیل قاطع شرکت است. اگر ذات اقدس اله قصص انبیا را یکسان نقل میکند، به یه پیامبر خاصی که رسید لحن را عوض میکند، برای میشه خصیصه دیگری است. در همین سوره مبارکه قبر، وقتی از قوم نوح سخن میفرماید، از آیه نوح به بعد همین سوره مبارکه قبر، کذبت قبلهم قوم نوحن فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. و بعد قصه نوح را و هلاکت قوم نوح را ذکر میکند. بعد میرسد آیه 18، فمد کذبت آدون فکیف کان عذابی به نزور. قصه قوم عاد را ذکر میکند، به هلاکت اونها اشاره میکند. در آیه 23 نسبت به قوم ثمود که میرسد، فمد کذبت ثمودو به نزور. به قوم ثمود و خطر ثمود و اهلاک ثمود اشاره میکند. به قوم لوط که میرسد آیه 33 میفهمد کذبت قوم لوطن به نزور. قصه اونها و هلاکت اونها رو ذکر میکند. ولی به جریان هست موسی که میرسد میفهمد لقد جاء آل فرعون النزور. این خصیص، این تفصیل قاطع شرکت است. یه وقت است از همه به عنوان مجیء یاد می کند، همه آمدند، یا همه فرستاده خدا هستند، یا همه به قومشون نصیحت کردند. این امر جامع است، قابل تفسیر جامع. اما این تفصیل قاطع شرکت است که چطور درباره اون اقوام همه کذبت کذبت کذبت، درباره وجود مبارک موسی کریم که می رسد نفهمد جا. بحثی که در دیروز اشاره شد این بود که وجود مبارک موسی کریم گرچه در مصر زندگی میکرد، ولی بعد از اون حادثه از مصر خائفاً یترقب بیرون آمد، وارد سرزمین مدین شد. شعیب سلام الله علیه فرمود که محفوظ شدی، سالیان متمادی در مدین بود تا اینکه ذات اقدس الهی در جریان حضرت موسی کلیم قصه را از اینجا شروع میکند. در سوره مبارکه طه آیه 40 به بعد میفرماید فلبست سنین فی اهل مدین ثم جئت علی قدر یا موسی. تو سالیانی در مصر نبودی، در مدین بودی، حالا وارد سرزمین مصر میشو و مرمویت داری. این تلیعه قصه موسی کلیم سلام الله علیه که خدا میفرماد چون اینجا نبودی بعد وارد سرزمین مصر شدی. در جریان کوه طور که این قصه پیش آمد، ذات اقدس اله به موسی کلیم فرمود به این که حالا که اینجا آمدی، به کوه طور آمدی، این که در دست تست چیه؟ ارز کرد عصای منه. فرمود القا کرد و بعد فرمود که خوزها. بعد از این به بعد این سه تا عنوان را درباره موسی کریم دارد: رفتن، آمدن، برو. این که فرمود اذهب الی فرعون، این معلوم شه که در مصر نبود. وقتی وارد سرزمین مصر شد فرمود جاء. در هر دو بخش، چه قبل از آمدن چه بعد از آمدن، فرمود ائته، بیا. این بیا، برو، رفت نشون میداد که وجود مبارک موسی کلیم در این منطقه نبود. بعد از اینکه میخواد مأموریت پیدا کند، با اذهب، با جائه، با ائتیا حضور پیدا میکند. مطلب بعدی درباره ائتیاست که ائته یا ائتیاد، هر دو آمده. در تثنیه ناظر به موسی و هارون سلام الله علیهما است، در مفرد ناظر به خود هسته موسی کلیم است. اونجا که فرماید بیا، برای اینکه میگه من اونجا حضور دارم، اسمع و اعرام، بیا به طرف فرعون، من اونجا حضور دارم، کمکتون میکنم. قدرت فرعونی در این تثلیث بحثی دیروز اشاره شد که فرعون با اقوام دیگه خیلی فرق میکرد. این مثلثی که فرعون تشکیل داده بود، مسئول مالیش قارون و تفکر قارونی بود، مسئول سیاسیش هامان و تفکر سیاسی بود، مسئول حکومتش خودش بود، در اونجا خدای سبحانه فرمود که من هستم و شما رو یاری میکنم، هم با توی موسی هستم، هم با هارون هستم، هم با فرعون هستم، با شما هستم تا شما را دستگیری بکنم، با او هستم تا مچش رو بگیرم. اننی معکما اسمع و ارا. این در ربک لبل مرساد یعنی چی؟ ذات اقدس اله در کمین است، در کمین مؤمن است تا نیفتد، در کمین کافر است تا او را به کمند بیندازد. همه جا در کمین است، یا به عنوان رحیم در کمین است، یا به عنوان منتقم در کمین است. این ربک لبل مرساد. فرمون ما با هر سه نفر هستیم، با شما دو نفر هستم که تهدید هم بکنم، با او هم هستم که گوشش بکشم. پس درباره موسی کلیم رفتم، آمدم، برو هست. اما درباره جریان نوح پیامبر، هود پیامبر، صالح پیامبر، لوط پیامبر، هیچ کدوم از این تعبیرات نیست. میمونه درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که فرمود جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه. درباره حضرت یه بعثتی هست که بعض فرعونیین رسولان که خوبی مربوط به نبوت اوست. هر پیامبری اول به لقاء الله بار می‌یابد، از اونجا دستور می‌گیرد. چون به لقاء الله بار یافت، از مردم فاصله دارد. وقتی از مردم فاصله داشت، ارسال معنا پیدا می‌کند. لذا درباره همه انبیا دارد که ما فرستادیم. از اون جهت که به لقاء الله بار یافتن، از اون جهت که تو مردم نیستن، که چون از اون جهت تو مردم نیستن، مسئله ارسال هست. در جریان فرشته هایی که به سرزمین لوط آمدن، فرمود جاء آل لوط المرسلون. این فرشته ها که در منطقه معتفقات نبودن، که چون نبودن تعبیر به جاء کرد. این کلمه ارسال مشترک بین همه انبیاست، برای اینکه نه وقتی که به لقاء الله بار یافتن، لد اللهیان، از مردم جدان، بعد به مردم میپیوندن با کلمه ارسال. جریان بخش پایانی سوره مبارکه توبه که فرمود جاءکم رسول من انفسکم، منتی گذاشته از خدای سبحان بر شدقت جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، آیه 128 سوره مبارکه توبه. اینو گفتن بعد از معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. حضرت که از معراج بر می گردد به قوم خود می رسد، تعبیر به مجیء شده. مثل اینکه وقتی ذات اقدس اله وجود مبارک موسی را از طور اعزام می کند به مصر، بعد اینکه در طور مناجاتش تمام شد، تعبیر به جاء می کند، تعبیر به اذهب می کند. این که فرمود لقد جاءکم رسولون، اگر از جهت رسالت باشد، این مجیء مصحح دارد، برای اینکه رسول به ما انه رسول عند المرسل هست. همونطوری که کلمه ارسال معنا دارد، کلمه مجیء هم معنا دارد. او ارسال کرد، این آمد، این معنا پیدا میکند. یا بعد از جریان معراج حضرت است که وقتی عروج پیدا کرد در بین مردم نیست، وقتی هبوط دارد در بین مردم هست. اینه که در موارد دیگر اونجا که اون قدر مشترک معیار هست، تعبیر مشترک است. اونجا که خصیصه مقام معتبر است، اونجا خصوصیت موسی کریم را ذکر میکند. در جریان سوره مبارکه شعرا تقریبا 50 آیه مربوط به وجود مبارک حضرت موسی کلیم است. از آیه 10 سوره مبارکه شعرا شروع میشه تا نزدیک آیه 60. در سوره مبارکه شعرا آیه 10 سوره مبارکه شعرا است که و از نادا ربک موسی که انعت القوم الظالمین. این در کوه طور دیگه، این مأموریت در کوه طور به اون حضرت داده شد. فهمون برو، این رفت و آمد معلوم میشه که برابر همون چه که در سوره مبارکه طه گفته که لبست در مدین سنینی ثم جئت علی قدر یا موسی. معلوم میشه این مجی مسبوق به غیبت بود، این ذهاب مسبوق به غیبت بود، این اتیان مسبوق به غیبت بود. بعد از این که از آیه 10 شروع میشه تا نزدیک آیه 60 یعنی 50 آیه میشه، قصه مبسوط هست موسی رو مرتب ذکر میکنن و اذهب و مجیء و امثال ذلک، اگه در تعبیرات گوناگون هست به همین مناسبت است. در سوره مبارکه طه اونجا که فرمود آیه 40 فلبست سنین فی اهل مدین، از اون به بعد هم اذهب یا جائه یا اعتیاد دارد، فرمود در هر حال من اونجا هستم بیا. این اعته یعنی در هر جا باشی در حضور و در محضر منی و در تأیید منی. این تعبیرات گوناگونی است که ذات اقدس اله دارد. خب اگر ملاحظه کردید در همین سوره مبارکه قمر بین اون چهار بخش یعنی جریان هسته نوح، جریان هسته هود، جریان هسته صالح، جریان هسته لوط، اقوامشون رو دارد. کذب قوم نوح، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، این همه کذبت کذبت است. ولی وقتی به جریان هسته موسی که میرسد میفهمد ولقد جاء آل فرعون النذر. خب آیاتی که وجود مبارک موسی کلیم آورد بیش از آیاتی است که انبیا دیگر آوردند. معجزات فراوانی که موسی کلیم آورد اونا به این اندازه معجزه نیاوردند، سرشون که اونها اینقدر قدرتمند نبودند. هم بخشهای سیاسیشون فعال بود، هم بخشهای هنریشون، سحر و شعبده و جادوگریشون که در برابر معجزه موسی کریم تحدی کرده بود مقاومت کنن، هم در بخشهای دیگر. لذا معجزاتی که خدای سبحان به موسی کریم داد لازم نبود که به انبیای دیگر اعطا کند. این چند آیه مربوط به هست موسی، یعنی آیه 41 به 42 همین سوره مبارکه قمر که محل بحث است، ولقد جاء آل فرعون النذر، اینا کذبوا به آیاتنا کلها فاخذناهم اخذ عزیز المقتدر. این اخذ یا معنی مؤاخذه کردن است یا به معنای گرفتن ظاهری است که نبذناهم فی الیم، ما اینا رو جمع کردیم همه اینا رو ریختیم تو دریا. گاهی اخذم معنی مؤاخذه است، مؤاخذه مستحضری گاهی به صورت جدی و قضایی است، گاهی هم به صورت دلال و غنج و ناز است. ببینید این دعای نورانی امام عصر سلام الله علیه در ماه رمضان، این دعای افتتاح برکت اون حضرت دیگه از خود ناحیه مقدس است دیگه. اینا همش ما رو به ترس تربیت نکردن، گفتن خدا نزدیک است. خب خدا نزدیک است، رؤوف است، رحیم است. اگر اون نزدیک است، اگر اون رحیم است، میشه با اون جور دیگه هم حرف زد دیگر. این از اون غرر ادعیه ماست، همین دعای نورانی افتتاح که در ماه رمضان خونده میشه. وجود مبارک حضرت یعنی وجود مبارک ولی است ارواح نافذه تو همین دعای افتتاح به ما آموختن که بگیم خدایا حالا ماه رمضان است، ما را به عنوان ضیافت